الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتستعمل على وجهين، احدها ان تكون شرطا فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى. بعد از اینکه جناب ابن هشام استدلال کردن بر اسمیت کیفه، در مطلب بعدی می فرمایند کیفه بر دو وجه استعمال می شود، یا شرطیه هست و یا استفهامیه. دوستان اگر بعد از این پنجره ها رو ببندن در سرسل کم بشه مناسب هست. اولین وجه استعمال اون هست که کیفه شرطیه باشد. خب در نتیجه اگر ما قائل بشویم به شرطیت کیفه، طبیعتا کیفه اقتضاء چه دارد؟ اقتضاء دو جمله ای که ما بعدش قرار بگیره. لکن کیفه نسبت به دیگر از اسماء شرط خصوصیتی که داره این هست که این دو جمله هر دو باید فعلیه باشه، به خلاف ادات دیگر شرط که ولو شرطشون طبق نظر جمهور باید فعلیه باشد، اما در ناحیه جواب اسمیت رو هم جایز میدانن، اما در کیفه این گونه نیست. نکته دیگر این که شرط و جواب در کیفه شرطیه باید دو فعلی باشد که متفق اللفظ و المعنا هستند، در لفظ و در معنا باید موافق هم باشند، شبیه به هم باشند، مثل هم باشند. مطلب روشنه دیگه. مثال بخوایم بزنیم اگر برای کیفه شرطیه میگیم کیفه تجلسو اجلسو، هر گونه که بنشینی می نشینم، کیفه تذهبو اذهبو، کیفه تأکلو بله آکلو. در نتیجه با توجه به این که شرط کردیم اتفاق در لفظ و معنا را، خب روشن است که مواردی از مورد و صحت استعمال در کیفه خارج میشه. من مثال میذارم دوستان کمک میکنن. اگر گفته شود کیفه تسلی ادعو، کیفه تسلی ادعو، آیا این مثال درست است؟ درست نیست؟ بله؟ درست است؟ درست نیست؟ دوستان محکم جواب بدن. درست نیست. فرض رو هم ما بر این میگیریم در این مثال که تسلی به معنای نماز خواندن باشه، یعنی اون فعل خاص ارکان مخصوصه. خب ادعو هم که معنای دعا کردن دیگه. خب مشکل چه هست در این مثال که درست نیست؟ بله؟ هم اتحاد در لفظ وجود ندارد و هم اتحاد در آی فرشاد اتحاد در معنا. اگر گفتیم کیفه تسلی و سلی کیف تسلی و سلی. خب اینجا چطور؟ یا همون مثال رو دقت کنن، حالا من دیگه تکرار نکنم، باز اونو عرض میکنم. کیف تسلی و سلی، این درست یا درست نیست؟ بله؟ کیف تسلی و سلی فرض بر این است، این بستگی داره، کاملا درسته. فرض بر این است که ما تسلی اول رو به معنای دعا، چون صلات به معنای دعا میاد دیگه، مطلق دعا، و تسلی دوم را به معنای نماز خواندن. اینجا درست میشود یا نه؟ درست نیست دیگه. اتحاد در لفظ وجود داره، اما اتحاد در معنا وجود ندارد. اگر گفتیم کیف تسلی ادعو، مثل مثال اول، و فرض میکنیم که صلات تسلی به معنای دعا کردنه، خب درست هست درست نیست؟ بله درست نیست. هرچند اتحاد در معنا وجود داره، اما اتحاد در لفظ وجود نداره. لذا فقط در صورت این سیاق و این مثالی که ما عرض کردیم درست است که بگیم کیف تسلی و سلی، هر دو به معنای نماز خواندن و یا هر دو به معنای دعا کردن باشه. پس اتحاد در لفظ و اتحاد در معنا شرط است برای کیفه شرطیه. این از نکته اول در ذیل کیفه شرطیه. نکته دوم این که آیا کیفه شرطیه جازم هست یا نیست؟ پاسخ این سوال رو میخواییم بدیم. خب اسماء شرط دوستان میدانن روال عادی و طبیعیشون این هست که جازم باشن، لیکن در کیفه سه مبنا و سه مذهب وجود داره که جازم است یا جازم نیست. جمهور آقای بصری، یعنی همه بصری ها به جز قطرب بصری، که قطرب رو دوستان قبلا داشتن در همین نحوه چهار، اونجا وجه نامگذاریش هم عرض کردیم دیگه، قطرب بصری که استثناء می شود، جمهور بصری ها قائلن به این که کیفت جزم نمی دهد مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل بعدیست دیگه، بعدا تفصیلی که عرض می کنیم، هرچه تفصیل بیاد تا به تفصیل بیشتر نداریم، اطلاق در مقابل اونه. دلیلی که ایشان مطرح می کنن برای جمهور بصری، می فرمایند که ما نگفتیم لازم شرط و جزای کیف هر دو فعل متحد و لفظ و معنا باشن. بله اتحاد در لفظ و معنا باید داشته باشن دیگه. در این نکته کیفه شرطیه با اعداد و اسماء شرط دیگر مخالفت کرده است، به تبع در جازم بودن هم مخالفت کرده. این بیانی که ایشون اینجا مطرح میکنه، مخالفت کرده دیگه در اتحاد در لفظ و معنا، حتی میتونیم بگیم مخالفت کرده است در لزوم فعل بودن جوابش، چون اداه شرط دیگر این لزوم رو ندارن. شما میتونیم بگید انجا ازیدون فعنه ظاهر، مثلا میتوانید جمله اسمی استعمال بگید، اما در کیفه نداره. نظر دوم، نظر کوفی ها و قطرب بصری. خب طبیعتا نظر دوم چه هست؟ جواز جازم بودن مطلقا. البته اینها واجب هم نمیدونن دیگه، هر کسی که جزم رو قبول داره به نحوه جواز قبول داره، نه به نحوه وجود. جایز است جازم باشد مطلقا. مرحله سوم به متأهل های کلاس اضافه شده. آیه معلم دوازده اردیبهشت بعد سر کلاس میبردید که معلم میداشتید. این عرض بفرمان دوستان، حالا آخر سرت انشاءالله خدمت دوستان هست. نظر سوم قیله که قائلش هم ظاهرا معلوم نیست، طبیعتا حالا یا از مکتب بصره و کوفه هست یا از مکاتب دیگر دیگه، ظاهر عبارت اینه که از مکاتب دیگر هست، چون کوفی ها و بصری ها مطرح شد، از بصری ها فقط قطرب استثناء شد که در نظر دوم آمد. گفتند که اگر کیفه به ما مقترن بشود، بشود کیفه ما، جایز است که جزم بده، اما اگر به لفظ ما مقترن نشود جواز جزم نداره. میگیم کیفه ما تجلس اجلس، اما اگر کیفه باشد طبیعتا جزم نمیده، کیفه تجلس و اجلس. این هم از مطلب دوم، یعنی نکته دوم در ذیل معنای شرطیت. آخرین فرازی که ایشون در ذیل معنای شرطیت مطرح میکنن که دوستان اجازه بدن من اشاره کنم و تطبیق بکنیم، این هست که ایشون میگه قالو و من ورودها. آقایان گفتن که، ادبا گفتن که از جمله مواردی که کیفه شرطی استعمال شده است این آیه شریف است، یُنفقو کیف یشاء، که دوستان دارن آیه رو در کتاب دیگه، یُنفقو کیف یشاء، هر گونه که بخواد میبخشه. بعد توضیح دادن، گفتن همین آقایانی که گفتن کیف در اینجا شرطی است، توضیح دادن گفتن اینجا کیف شرطی است، یشاء فعل شرط، جواب شرط به قرینه ما قبل از کیف حذف شده، یعنی به قرینه یُنفقو. جناب ابن هشام که الان بر می آشوبه، ایشان می فرماید که خب این مطلب که مشکل میشه، مگر شما شرط نکردید که شرط و جواب کیف باید اتحاد در لفظ معنا داشته باشن؟ این شرط کردن شما هم که مطلق بود، مطلق بود که ایشون میفرمان، یعنی که بله آی تهرانی، چه خاص چه خصوصیتی، چه فعل خاصی، چه محذوف باشد چه مذکور باشد، مطلق بود عبارت، یعنی بلو جواب شرط محذوف باشد باز هم طبیعتا این شرط در اونجا جاری هست. خب در اینجا هم که شما خواهد جواب شرط رو محذوف بگیرید، میگید یُنفقو دلیل رو جواب ما هست، پس معلوم میشه از جواب شرط ما چه هست که محذوفه؟ یُنفقو. خب یُنفقو با یشاء نه اتحاد در لفظ دارد نه اتحاد در معنا، ایشون میگه مشکل میشه. و تستعمل علی وجهین، استعمال میشود بر دو وجه، احدهما ان تکون شرطا، این که کیف شرط باشد، فتقتضی فعلین متفقی لفظ و المعنا، اقتضا دارد دو فعلی را که اتفاق در لفظ و معنا داشته باشند، غیر مجزومین، این دو فعلی که مجزوم هم نباشند، یعنی کیف جزم نمیده. البته خوب دقت کنن دوستان، من نکته و مطلب اول و نکته دوم در ذیل شرطیت رو جدا کردم، چون چیکار کرده تو عبارت؟ با هم ممزوج کرده. خوب دقت کنم که میتونم به دست بیارم. خب اولا اتفاق در لفظ و معنا باید داشته باشه که عرض کردیم، اقوال در شرطیت خب اینجا روشن میشه دیگه، نه و کیفت است نه و است نه و ولا یجوز و کیفت تجلس و از هب و به اتفاق، به اجماع نظر آقایان درست نیست، چون اتحاد در لفظ معنا وجود نداره. یعنی ما اینجا مشکل بحث جزم رو نداریم، حالا بعضی هم میگن جزم بده، بعضی هم میگن جزم بده، ما کاری نداریم، اما اتحاد در لفظ معنا رو همه قبول دارن. خب اینجا که اتحاد در لفظ و معنا هیچ کدوم نیست. ولا کیفت هجلس اجلس بالجزم، اینم درست نیست، البته اندل بصرین، چون بصری ها میگن کیفت جازم، کیف جازم نیست، الا قطربن، قطرب میگه میتوانه جزم بده، خب استثناش میکنیم قطرب بصری را. چرا؟ لمخالفت ها، این لمخالفت ها دلیل چه هست؟ دلیل عدم جزم اندل بصری ها. چرا جازم نیست در نزد بصری ها؟ لمخالفت ها، اینا میدانید دلیل ها دیگه، دلیل های عدمی، لمخالفت ها لعدوات شرط، به خاطر اینکه کیفه با ادوات شرط مخالفت کرده، در نتیجه در جازم بودن هم مخالفت کرده. حالا مصداق از مخالفت روشون بیان میکنه به وجوب موافقت جوابها لشرطها کما برنه به این که واجب است موافقت کنم جوابش با شرطش در لفظ و معنا همچنین در فعلیت. این نکته رو پرسیدن حتی ممکن از عبارت هم به دست بیاریم در فعلیت یعنی جواب باید مانند شرط فعل باشد، باید مانند شرط هم لفظ باشه هم معنا باشه در همه این موارد میگه، در حالی که در اسماء شرط دیگر ما این نکته رو نداریم. سلام علیکم چه سن عزیزان
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و قیل یجوز و مطلقا کیف تجلس اجلس بس به این مثال دیگه این مثال جایز است مطلقا، مطلقا مثل به تفسیری که الان عرض میکنیم و الیه ذهب قطربون و کوفیون، قطرب و کوفی ها به همین معنا اعتقاد پیدا کردن، ذهب ای اعتقاد دیگه. و قیل یک کسی هم گفته است که یجوز و به شرط اقترانها ها به ما جایز می باشد جزم دادن به کیفه به شرط اقتران این کیفه به ما. تمام شد. اما نکته سوم و پایانی در ذیل بحث کیفه شرطی می فرماین قارو او دوام گفتن که ومن ورودها ها این قانون مطلق هم خیلی بار معنوی داره، قارو معمولا اگر قرینه نباشه در کنارش یعنی هر که به این آیه برخورد کرده این حرف رو زده که و من ورود ها شرطن یونفق و کیف یشا و جوابها، این ادامه قالو هست حتی نشان نیست و جوابها جواب کیفه گفتن محذوفون لدلالت ما قبلها، یونفق و دلالت میکنه بر جواب محذوف. ابن هشام میفرمد و هذا یشکل على اطلاقهم ان جوابها یجب مماثلت اول شرطها، هذا این که شما میگید جواب محذوف است به دلالت ینفقو این مشکل میشود با توجه به اطلاق علما، اطلاق ادبا نسبت به چی؟ بله مطلق است در این که در لفظ و معنا باید متحد باشن مطلقا، چه جواب جواب مذکور باشه چه جواب جواب محذوف باشه. خب جواب محذوفه اما بالاخره عبارت اینها میگیره اطلاق داره، نگفتن اتحاد شرط است در صورتی که جواب مذکور باشه. مشکل میشود که ان جوابها جواب شرط واجب است مماثلت این جواب با شرط کیفه، در حالی که اینجا مماثلت وجود نداره. چون هم رها میکنه دیگه، میمانه چه جواب بده. از اون طرف آقایون میگن مواصلت لازم است، از اون طرف اومدن گفتن این آیه شریفه از جمله موارد کیفه شرطی است. بهتر همین است که ما چیزی نگیم و سکوت کنیم دیگه. خب بعضی خواستن البته توجیه بکنن در اینجا به بیانهای متعدد. کسی توجیهی به ذهنش میرسه؟ از خصوصا آیه شریفه کن فیکون، چون میگن اراده الهی مسابق با وجود متعلق اراده هستیه، درسته؟ اینجا البته ظاهر عبارت اینها اگر بگم جوابش محذوف است لدلالت ما قبلها، این یه مقدار نه خیلی زیاد یه مقدار خلاف ظاهر هست این بیانی که عرض میکنیم، اما میشود این حرف رو زد. ظاهر این که میگن لدلالت ما قبلها یعنی ینفقو در تقدیره، اما میتوانیم بگیم لدلالت ما قبلها که داریم شبیه به این مورد رو، یعنی یونفقو دلالت میکند بر به تعبیری نه جواب محذوف بر متعلق جواب محذوف، چون در این که جواب محذوف مانند جواب مذکور یشاء هست لفظاً به معنن، با توجه به مبنای آقایان و شرطی که میکنن هیچ بحثی نیست. یعنی کسی که میگه شرط کیف این است که باید اتحاد در لفظ معنا داشته باشد، جوابش با شرطش در این آیه که میگه جواب شرط معروف است، خود به خود چی میاد در جواب شرط؟ یشاء میاد. اما مهم متعلق مشیعته. ما متعلق مشیعت رو چی میگیم؟ خب کیف یشاء، یشاء یعنی چه؟ کیف یشاء، یشاء یعنی چه؟ بله، مهم متعلق یشاء هست که کیف یشاء، یشاء اول یعنی چه؟ چی رو بخواد خداوند؟ بله، یشاء اول یعنی چه؟ یعنی یه چیزی را بخواهد. کیف یشاء امرن، هر گونه که بخواهد چیزی را، یشاء و بله یشاء و انفاقن، یعنی ینفقوی قبل از کیفه دلالت بر جواب محذوف نکنه، دلالت بکند بر متعلق جواب محذوف. خب خداوند که میگیم ینفقو یعنی یشاء الانفاق دیگه، و مشیعت انفاق از طرف خداوند با فعل انفاق یکیست. چون عرض کردم اراده الهی که تعلق بگیرد مساوی هست با تحقق اون فعل، لذا ممکن است این گونه توجیه بکنید که مراد این آقایان از این که میگن جوابش محذوف است لدلالت ما قبلها، مراد از این که میگن دلالت میکند ما قبل بر جواب، بر خود جواب نیست، چون جواب که روشن همون یشاء باید باشد در کیفن، بلکه متعلق جوابه. حالا دوستان تأملی بکنن، خیلی هم من شاید اولین بارم هست اینجا مؤثر میشم و این نکته رو عرض میکنم، معمولا میگیم میشم پاسخ نداده و رد میشیم. حالا دوستان دقتی بکنن، توجه هم بکنن، ببینن مناسب هست یا مناسب نیست. از ثانی چی رو استثنا میکنم؟ اشکال داره بگیم کیف تصنع مثلا تذهب و اقوم و با همون مخاطب.
خب
چرا نمیده؟ چرا معنا نمیده؟ درسته که شما در افعال مختلف اشکال واحد نمیتونید پیدا بکنید، مثلا شباهت در حرکت تند باشه، بگیم کیف تجیع و اذهب، درسته که یکی مجیعه یکی ذهابه، اما سرعت و هم در مجیع معنا داره هم در ذهاب معنا داره. اشکال داره بگیم هر گونه که بیای من همان گونه میرم، بعد استعمال هم میشه توی موارد، یعنی نه در کیف، اما در محاورات فارسی عرض میکنم، یعنی انس ذهنی هست به این گونه موارد، هر گونه که بیای من میرم، یعنی مثلا تو سریع بیای منم سریع میرم، دقت میکنید استعمال میشود این مورد. لذا خداوند تبارک و تعالی موضوعیت نداره اینجا، مشکلی معنوی یا نکته معنوی نیست، ما میایم شرط میکنیم که اتحاد در لفظ معنا داشته باشه، صرفا مبتنی بر استعماله، دقت میکنید؟ درسته اگر ما جایز بدانیم عدم اتحاد در لفظ معنا رو، گستره استعمالش طبیعتا کمتر از اسماء شرط دیگره، هر فعل شرط هر دو فعلی را نمیتونیم در کنار هم قرار بدیم و کیفه رو درش استعمال بکنیم، چون ممکنه ارتباطی نداشته باشن چگونگی و حالاتش، اما علی عین حالین اصل استعمالش فعل جمله قابلیتش وجود داره، هرچند که هرکن گستره استعمالش ممکنه کمتر باشه. بذار خداوند خصوصیت نداره، حالا شما بگید خصوصیتی در خداوند هست؟ نه، هیچ خصوصیتی نداره. اثانی و هول غالب و فیها، دوم استفهامیه هست که ایشان میفرمان غالب در عرض به خدمت شما استعمال کیفه همین استفهامیه بودن است. نکته بعدی که میفرمایند این است که استفهام در کیفه یا حقیقی است، به معنای همان طلب الفهمی که در اول کتاب دوستان خواندند، یا به تعبیری که ما عرض کردیم طلب الافهام. میگید کیف زیدون زید چگونه است و حقیقتا جاهلید، قصد عالم شدن دارید، یا نه ممکن است استفهامات مجازی به وسیله کیف استعمال بشود. استفهاماتی همچون تعجب کشان مثال میزنند، همچون انکار، توبیخ و امثال اینها. پس استفهام ممکن است حقیقی باشد، ممکن است مجازی باشد. در ادامه بحث بذارید عرض بکنم، چون عبارتمون در این فرازها بیشتر از خارج هست، سریع عرض بکنیم و وارد عبارت بشیم. جناب ابن هشام در نکته سوم در ذیل بحث استفهام در نحوه استعمال و ترکیب کیفه می‌فرمایند که نظر دیگر از آقایان این هست که کیفه دو حالت داره. قلط اصل این دو حالت رو ایشان هم میپذیدن، یا کیفه قبل از مالا یستغنی هست یا قبل از ما یستغنی. یعنی چه مالا یستغنی؟ کیفه قبل از لفظی قرار میگیره که اون لفظ برای اتمام اسناد و تکمیل جمله بی نیاز نیست، یعنی محتاجه، که اگر لحظ دیگر رو ما بشنویم به عنوان یکی از اطراف اسناد، اسناد تمام نمیشه، استغنا ایجاد نمیشه. در چنین حالتی ایشان میفرماید که کیفه خبر است. حالا چه خبر بالفعل؟ اگر ماوت مبتدای بالفعل باشه، چه خبر بالاصل اگر ماوت خبر باشد برای چه خبر؟ خبر بالاثر میکنم در مقابل خبر مبتداست دیگه. اگر ما بعد اسم نواسخ باشه یا مثلا مفعول باب ذمه هم اگر باشد، باز خبریت صدق میکنه به معنای این که در اصل خبره. اینا رو به عبارت عرض میکنم. ما را میگیم کیفه زیدون، کیفه زیدون. خب کیفه قبل از زیدیست که زید مالای استغنیست، یعنی زید چیزیست که بی نیاز نیست برای اتمام اسناد، برای چیزی بهش بدیم. کیفه رو ما رو خبر بهش میدیم، اسناد میشود تمام. یا میگیم کیفه کنت، کیفه کنت، مثال ها روشنه بذارید رد بشیم. قبل از مالای استغنی اگر باشد میتواند حال هست. مانند این که بگیم، مثال بذارم دوستان، کیفه جا از زیدون، جا زیدون مستقنیستی از به چیز دیگری برای اتمام اسناد نیاز نداره، لذا کیفه رو حال ترکیب میکنیم. جناب ابن هشام بعد از اینکه این بحث رو مطرح میفرمایند، میگن در این مورد، در مورد ما یستغنی درست، اگر ما یستغنی باشد خبر است، اما در اگر ما یستغنی باشد بعد از کیفه، امر متعین در حال بودن، در حال بودن نیست، بلکه احتمال مفعول مطلق بودن هم وجود داره در مثال‌هایی. و چون در بعضی از مثال‌ها تعین دارد در مفعول مطلق بودن، اثبات می‌شود که ما احتمالی به نام مفعول مطلق هم در موارد تراکی داریم. اینها رو خیلی من مجمل عرض کردم، به مثال برسیم، به آیه شریفه برسیم، اونجا توضیح بدم، چون عبارت نسبتاً 5-6 سطر از باید بخوانیم. اثانی و هوه غالب و فیها انتکون استفهام، این که استفهام باشه، اما حقیقی هم نحو کیفه زیدون، هر زنی که حقیقتا از زید میخواید استفهام بکنی از حالتش. او غیره، یعنی غیر حقیقیه، نه رو کیفه تکفرون بالله. میفرماید ال آیته، ال آیته یعنی اقرا ال آیه. چه میگن این عبارت تعمیر رو؟ زمانی که آی سعیدی، آها اینو تکمیل بکن، چون معمولا همین رو بسنده میکنن، میگن ادعا بدید که یه شاهدی وجود داره، منحصر در این نیست. الآیته، یعنی دقت بکن ادامه آیه مؤثر در بحث ماست. حالا یا مؤثر است به معنی اینکه یه شاهد مستقله، مؤثر است در اینکه در توضیح شاهد مؤثر هست، که اینجا این گونه است دیگه، کیف تکفرون بالله. خب از این عبارت ما ممکن است فی نفس تعجب را نفهمیم، لذا من آیه رو بخونم برای عزیزان. کیف تکفرون بالله، چگونه شما کفر می‌ورزید به خدا؟ کفر می‌ورزید در چه حالی؟ و کنتم امواتا، در حالی که شما مرده بودید. فاحیا، این مرده بودن چرا مراد عدم هم باشه دیگه، چون ابتدا از عدم خلقت شده انسان. فاحیا کن، پس شما رو زنده کرد. ثم یمیتکم، سپس شما رو میراند. ثم یحییکم، ثم الیه ترجعون، او کسی که شما رو از نیست به دنیا آورد، بعد از بین برد، دوباره زنده کرد. خب این عبارت یعنی چه؟ یعنی کسی که هستی به شما داد، هستی ده مطلق طبیعتا در مقابل شهر، در مقابل شهر. این مفاهیم رو اگر دقت بکنه، اون اوج تعجب از کیف تکفرون بالله روشن میشه دیگه. در مقابلش فقر محضه، یعنی کسی که در مقابل هستی بخش مطلق هست، طبیعتا فقیر محضه. خب کسی که فقر محض دارد چگونه کفر به خدا و کفر به اون هستی بخش به مردن؟ مایه تعجبه. فَإِنَّهُ اُخْرَجَ مُخْرَجَ تعجب، خارج شده است در محل خروج تعجبه، به عنوان تعجب استعمال شده. و تقع خبرن، نقطه دیگر که عرض کردیم، واقع می شود این کیف خبر قبل ما لا یستغنی، خبر واقع میشه قبل از اون چیزی که بی نیاز نمی باشد. بی نیاز نمی باشد در چی؟ در اتمام اسناد به چیزی. نحو قول الکمیت فی آل البیت علیهم السلام، در مدح اهل بیت علیهم السلام و ذم دشمنان اهل بیت علیهم السلام. فمن این او انا و کیف ضلالهم هدن و الهوا شتا بهم متشعبو، تشعب یعنی پراکنده شدن. گمراهی، گمراهی اهل بیت از کجا و چه زمانی و چگونه است؟ یعنی امکان نداره. از کجاست؟ در چه زمانی است؟ چگونه است؟ در مقام نفیش دیگه. هدن و لهوا شتا بهم متشعبو، هدایت و هوس پراکنده و شعبه شعبه شده است به وسیله اهل بیت. یعنی چه شعبه شعبه شده است؟ پراکنده شده است، یعنی جدا شدن از هم دیگه، اینا به هم نرسیدن. یعنی اونها حضرات بین هدایت و هوس جدایی انداختن و ما میفهمیم که حضرات بر هدایتن نه ضلالت. شاهد در اینه که کیفه خبر هست برای ضلالهم. خب زلال بعد از کیفه مالا دستقنیه دیگه، مبتدایی است که محتاج به خبره. و قول امیر المؤمنین علیه السلام، کیفه یکون حال من یفنا به بقائه و یسقم به صحته و یعطا من معمله، چگونه می باشد حال کسی که فانی می باشد با بقاء خودش و مریض می شود با وجود صحتش، صحت خودش، و آورده می شود از معمن و پناهگاه خود. بالاخره اگر دنیا هم معمن و پناهگاهی باشد، یه اتا دیگه آورده می شود و با وجود صحت انسان مریض میشه. حالا ایهان شاهد در این است که کیفه یکونو، بعد از کیفه یکونو هست که حال اسمشه، خبر ندارد، لذا مالا یستغنی بعدش وجود داره. پس کیفه می شود خبر یکونو. و منهو، کیفه زنن تزیدن، چرا میگه منهو؟ چون در اینجا در ظاهر ما اطلاق خبریه ممکنه نکنیم به کیفه، اما در واقع خبر دیگه، این خبری که ما گفتیم، ایشان میخواد بگه ولو مثل مفعول دوم باب زنه، مفعول سوم باب اعلم رو هم شامل میشه. و منهو کیفه زنن تزیدن و کیف اعلمته فرسک، که زننته مفعول اول دارد، مفعول دوم میخواد، کیف میشه مفعول دوم، یعنی خبر. اعلمت مفعول اول و دوم دارن، مفعول سوم میخوان. اعلمته فرسک، مثلا اگر بخوام استعمال بکنیم به نحو سیاق خبری میگیم اعلمتو. خوب دقت کنم، من میخوام ترجمه ها با این تعابیر روشن بشه و رد بشم. اعلمتو زیدن فرسکه مثلا جمیلن، حالا میخوام از این جمیل چیکار کنیم؟ سوال بکنیم کیف اعلمتو فرسک، کیف اعلمتو فرسک، یعنی در چه حالتی تو فهماندی به زید اکبت را؟ آیا در حالت زیبایی فهماندی که او زیباست؟ به حالت مثلا تند رویی عالم کردی او را؟ به چه حالتی؟ لعن، خودش توضیح میده، ثانی لعن، دلیل اینه که دلیل این منها است. چرا منها؟ چرا از جمله مثال های ما این هاست؟ با اینکه خبر نیستن اینها در ظاهر. لعن ثانی مفعول ایزن نه و ثالث مفعولات اعلم خبران فی الاصل، اینا خبرن در اصل دیگه و ما اینجا میتونیم تعبیر به خبریت بکنیم. تقع و خبرن قبل ما لا یستغنی و حالن قبل ما یستغنی. نحو کیف جا ازیدون، ای علا ای حال، ای حالت جا ازیدون، تفسیر حالیت میکنه دیگه. و ثواب، و ثواب اینه که انها تأتی فی هازن نو، فی هازن نو یعنی که بله قبل ما یستغنی مفعولا مطلقا ایزن، یعنی علاوه بر حال بودن مفعول مطلق هم می آید. و ان منه، این ان عرض به خدمت شما میخواد مثال بزنه دیگه. و ان منه، این ان اتمون ان هاست، کیف فعل ربک، کیف فعل ربک، علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل. دقت کنم من توضیح بدم، این آیه شریفه رو دوستان ظرفشون رو بلند کنن. میفرمان این آیه، در این آیه شریفه کیف فعل ربک یعنی ای فعل فعل ربک. و شما میدانید اگر ایو اضافه به مصدر بشود حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم مصدر رو پیدا میکنه. لذا در اینجا ای فعل فعل ربک اگر به شما میگن ترکیب بکنید، ای رو چگونه ترکیب میکنید؟ میگید مفعول مطلق است. میدانید شاهدش هم چه هست که ایشون نگفتن؟ بله، من اگر به شما گفتم ای ضربن ضربت زیدن، شما چه جواب میدید به این سوال؟ میگید ضربن شدیدن. پاسخی که در قبال این سوال مطرح میکنید مفعول مطلقه، مفعول مطلقه. لذا معلوم میشود که چون اون چیزی که در قبال اسم استفهام قرار گرفته مفعول مطلقه است، معلوم میشه خود اسم استفهام چه هست؟ مفعول مطلقه. مثل اینکه میگید من ضربته، شما میگید زیدن، خب زیدن مفعول به هست، در قبال اسم استفهام قرار گرفته، لذا خود من در من ضربته اسم استفهام و خود من در من ضربتن مفعول به و منصوب هست. تا اینجای استدلال جناب ابن هشام می دانند که کفایت نمی کنه. ایشان اثبات مفعول مطلق بودن کرد اما نفی حالیت نکرد. چون ما باید مثالی بزنیم که امر مشترک بین حالیت و مفعول مطلق نباشه، چون در مقام اثبات مفعول مطلقی و الا از آجا الاحتمال میاد. به همین خاطر ایشان میفرمن ولا یتجه فیه ان یکون حالا من الفاعل. باید دقت کنم، و ثواب انها تأتی فی هذا النوع مفعولا مطلقا ایضا، در این نوع ما یستغنی مفعول مطلقا میاد علاوه بر حال. و ان منه کیف فعل ربک اذ المعنا ای فعل فعل ربک، این معنا اراده شده. نمیخوایم بگیم در چه حالتی پروردگارت انجام میده. ولا یتجه فی ان یکون حالا من الفاعل، این لا یتجه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه دقت کن، مفعول مطلق است و حال نیست. وجیه نیست که در این آیه شریفه کیف حال از فاعل باشد، این حال از پروردگار، حال از رب. چرا؟ بله؟ چون اگر میخوایم حال از فاعل بگیریم به بیان جناب شمونی یا به بیان جناب دستموقی، اگر بخوایم حال بگیریم یعنی قائل شدیم کیفیات رو برای خداوند تبارک و تعالی، در حالی که این محاله. لأن فی ذلک وصفه تعالی بالکیفیه و هو ممتنع، طبق بیان جناب شمونی. یا جناب دستموقی مطرح میکنه که لأنه، این حال بودن کیفه، یقتضی ان الفاعل و هو الرب، فاعل که رب باشه، متصفان بالکیفیات و الحالات و اتصافه به ها محالون. خوب دقت کنم، من این عبارت رو فقط عرض کردم که دوستان توجه پیدا کنن، توضیح میدم. کیف فعل رب که اگر حال باشد معنا چی میشه؟ معنا این میشه که در چه حالتی خداوند، در چه حالتی انجام داد خداوند و پروردگار تو. یعنی تصویر کردیم حالات و کیفیات مختلف رو برای خداوند، داریم سوال میکنیم که آیا در این کیفیت بوده یا در آن کیفیت. مثل اینکه انسان میتواند در حالت و کیفیت رکوب بیاد، در حالت و کیفیت زهک بیاد، در حالت و کیفیت دیگری بیاد، بگیر سوال بکنیم بگیم کیفه جا از ایدون. برای خداوند کیفیت و حالات مختلف قابل تصویر نیست که شما از یک کیفیت خاصی بخوای سوال بکنی، لذا محاله. البته خب این بزرگواران هم اشکالی کردن در این حاشیه، دوستان ببینن اشکال وارد هست وارد نیست. اگر وارد هست اینجا رو بچه کار بکنیم، چون در بعضی از مواضع جناب ابن هشام برای خداوند حال قائل شده است. ببینید میتونید حل بکنید بین این دو حرف ابن هشام رو یا نه. بذارید بخونیم این امثله وی رو دیگه. بله خیلی ساده است و سریع هم درد میشیم. آقای فاخری ما هم خیلی عجله نداریم، مثل بعد از ظهر نیست، 4-5 دقیقه بعدش میتونیم بمونیم. و انسی به ویه ساله، خیلی تری عرض میکنم. جناب سی به ویه گفته از کیفه دائما ظرف. وقتی میگه دائما ظرف، این ظرف غیر مستر، ظرف غیر مستر. در مقابل سیراخی و اخفشو گفتن نه اسم غیر ظرفه. ابن هشام میگه حرف سیرافی و اخفش صحیحه. خب روشنه دیگه، چون قبلا گفتیم خبر واقع میشه، حال واقع میشه، مفعول مطلق واقع میشه. ایشان یه دلیل دیگر هم میارن، میگن ما یه مثال زدیم اول بحث در آخر جلسه قبل، کیف انت صحیحان ام سقیمون، بدل آوردیم به اسم غیر ظرف و مرفوع از چی؟ از کیف. خب آیا میتوانیم از ظرف منصوب غیر ظرف مرفوع بدل بیاریم؟ بله؟ نمیتوانیم دیگه. لذا میفرمان که از سیبه نقص شده که انه کیفه ظرفون و از سیرافی و اخفش که انها اسم غیر ظرفن، ایشان میگه به هوا حسن، حرف اخفش و سیرافی حسنه. و یعیده الاجماع علی انه یقال فی البدل کیفه انت اصحیمون امسقیمون به رفع و لا یبدل المرفوع من المنصوب. چرا ایشون میگه یعیده؟ این بیانی که ما عرض کردیم حالت دلیلیت داشت. چرا میگه مرفوع معیده؟ بله مرفوع بدل آمده. لعلا به خاطر مثلا کسی بگه کیف ظرف است، به اعتبار خبر بودنش ما بدل آوردیم، نه به اعتبار ظرف بودنش، چون به اعتبار خبر بودنش مرفوع دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
چهارمین بخرا میگم اینو تا